اینترنتی فیسبوک بود که در این صفحات مطالبی با موضوع طنز انتقادی و سیاسی منتشر می‌شد. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، محور عمده این لطیفه‌ها و مطالب طنز بود. رئوف شهبازی همراه با یکی دیگر از دوستانش به نام سبحان رضایی بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پرونده اتهامات این دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در آذر ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان به مرحله صدور حکم رسید. رئوف شهبازی که در دوره محاکمه و دادرسی از داشتن وکیل تعیینی محروم بود، در دادگاه به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما اجرای حکم او همان زمان انجام نگرفت. آقای شهبازی که با سپردن وثیقه آزاد بود به حکم صادره اعتراض کرد، اما درخواست تجدید نظرخواهی برای این دانشجوی کامپیوتر ثمری نداشت و حکم 2 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر استان همدان عیناً تایید و حکم صادره لازم الاجرا شد. این دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در خرداد ماه سال 94 با یورش ماموران به خانه مسکونیش که با خشونت همراه بود بازداشت و روانه زندان شد. بر اساس کیفرخواست و گردش کار دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات رئوف شهبازی، مصداق اتهام او صفحه فیسبوکی صفات بارز امام بود که در آن لطیفه ها و جوک هایی درباره آیت الله خمینی بازنشر می شد. رئوف شهبازی از خرداد ماه سال 94 در زندان مرکزی شهر همدان دوران 2 سال حبس خود را می گذراند.
و در ادامه 28مین قسمت از برنامه فرقه، کاری از کیوان حسینی.
یاشاسن آذربایجان گنجینه آزادی yolunda apardığı mübarizə.
Səni gətirən sənə deyir get.
برنامه ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 28مین قسمت از برنامه فرقه هستم. در قسمت‌های اخیر شنیدیم که در پی نخست وزیری احمد قوام، مذاکرات میان او و سران شوروی به توافق‌نامه‌ای منجر شد که بر مبنای آن شوروی می‌بایست به اشغال ایران پایان دهد، شرکت نفت ایران و شوروی تأسیس شود و بحران آذربایجان به شکل مسالمت‌آمیز حل شود. احمد قوام حتی زمانی که نخست وزیر نبود هم به عنوان یکی از سیاستمداران برجسته پایتخت بیانیه‌ای صادر کرده بود و با ارسال ارتش برای پایان دادن به کار تشکیلات فرقه دموکرات در آذربایجان مخالفت کرده بود. وقتی او نخست وزیر شد و شوروی از ایران خارج شد، دیگر مانعی بر سر راه ارتش ایران برای بازگشت به آذربایجان وجود نداشت. در این زمان دستکم در یک مورد بعد از خروج نیروهای شوروی میان قوای ایران و فدائیان فرقه درگیری نظامی کوچکی رخ داد. اما به طور کلی قوام به وعده‌اش که در توافقش با ایوان ساتچیکوف سفیر شوروی در تهران مکتوب شده بود عمل کرد و راه مصالحه را در پیش گرفت و مذاکراتی میان دولت مرکزی و تشکیلات حکومت ملی آذربایجان آغاز شد. در نخستین دوره این مذاکرات نیز گروه بزرگی از سران فرقه روز 8 اردیبهشت ماه سال 1325 راهی تهران شدند. شرح ماجرا را از مجید تفرشی، تاریخ پژوه ساکن لندن بشنویم.
رهبران فرقه دموکرات آذربایجان برای اولین بار میان تهران به رهبری پیشوری و هیئت. هیئت محلی که بودند صادق پادگان بوده، دکتر جانشالو افشار بوده، فیدون ابراهیمی بوده، صادق دیلمقانی بوده، تقی شاهین و محمد حسین سیف قاضی. این کسانی بودن که در کابینه فرقه دموکرات در تحت امر پیشوری بودن و میان تهران و با نمایندگان دولت، یعنی مستشار دولت، رئیس مجلس و شیخ حسین لنکرانی و وزرای دیگه از قبیل محمد علی فرمانفرماییان و مورخ الدوله سپهر و مظفر فیروز که دستیار قوام سلطنه بود ملاقات. به نظر میاد که در این تاریخ باید مصالحه بین دولت و فرقه دموکرات صورت بگیره، ولی اسنادی که در سال اخیر ازش نشون میده که شخص شاه جوان و دربار طبیعتاً فکر میکنم با حمایت زمینی بریتانیا مخالفت میکنن با اینکه با فرقه دموکرات مصالحه صورت بگیره. و در اون موقع که در بهار سال 25 بود این ملاقات صورت میگیره ولی نتیجه حاصل نمیشه.
در روزهای پایانی این سفر و در حالی که هنوز پیشه‌وری در تهران بود، آخرین سربازان شوروی نیز ایران را ترک کردند. در نگاه سران فرقه، این حادثه نیز به تضعیف موقعیت آنها در مذاکرات منجر شد. در این زمان فرقه دموکرات کماکان خود را در ائتلافی تنگاتنگ با اتحاد جماهیر شوروی می‌دید و حتی سیاست‌های سران این حزب در مذاکره با تهران نیز متأثر از خواسته‌های برادر بزرگتر بود. اما به گفته تورج عطابکی، رئیس دپارتمان تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن، در این مقطع بار دیگر نمایندگان شوروی توصیه‌های متناقضی به سران فرقه ارائه می‌کردند و گویی باز میان سیاست‌های باکو و مسکو تفاوت‌هایی وجود داشت.
در نخستین ساعات گفتگو روشن شد که سیاست سفارت شوروی در ایران اینه که فرقه دموکرات آذربایجان، حکومت ملی، تن به سازش بده. این در حقیقت خلاف اون سیاست‌هایی بود که رهبری فرقه در تبریز تجربه کرده بود و اون سیاست‌هایی که به نیابت از باقروف، عاملان باقروف در تبریز به فرقه دموکرات آذربایجان دیکته می‌کردند. در تهران حتی در دیدار دومی که پیشه‌وری، بادگان و جهانشاهلو با ساتچیکوف در سفارت شوروی داشتند، ساتچیکوف متن تلگرافی رو از استالین به پیشه‌وری نشان میده که در اون آمده که انقلاب فراز و نشیب داره، اکنون باید تن به نشیب داد و خود رو برای فراز آماده کرد، بنابراین به نوعی بپذیرید و تن به سازش بدید. آقای ساتچیکوف این تلگراف رو به اینها نشون میده و در حقیقت دستور کار این مذاکرات رو با اینها در میون میگذاره. اما وقتی که همین پیشه‌وری و یارانش به تبریز بازگشتن، با یک سیاست دیگه‌ای روبرو شدند، سیاستی که حالا سرهنگ قلیوف، معاون آتاکیشیوف، وزیر امنیت جمهوری آذربایجان بود که حالا در غیاب خودش سرهنگ قلیوف رو مأمور مذاکره با فرقه دموکرات آذربایجان کرده بود. در تبریز سرهنگ قلیوف بود که همچنان بر مقاومت فرقه دموکرات آذربایجان پای می فشرد و می گفت شما نباید تن به سازش بدید. یعنی ما اینجا یک بار دیگه جدایی بین سیاست‌های باقروف و مولوتوف رو در ترجمه رفتار ساتچیکوف و سرهنگ قلیوف میتونیم ببینیم.
اختلاف اصلی در مذاکرات تهران و تبعیض نیز بر سر شبه نظامیانی بود که با عنوان فدایی نقش نیروی نظامی حکومت ملی آذربایجان را بازی می کردند. دولت اصرار داشت که این واحد شبه نظامی باید منحل شود. اما سران فرقه به دنبال ادغام این نیرو با ارتش ایران بودند و می خواستند که درجات این نیرو نیز در ارتش پذیرفته شوند. در این مقطع اما بر سر مسائلی چون استاندار شدن جعفر پیشه‌وری و تبدیل شدن مجلس ملی آذربایجان به انجمن ولایتی آذربایجان بین دو طرف توافق وجود داشت. این مذاکرات ادامه یافت و در دور دوم گروهی از سیاستمداران دولت به تبریز سفر کردند.
اندی بعد و چندی بعد در 21 خرداد 25 یک هیئت 10 نفره از دولت ایران به ریاست مظفر فیروز که معاون سیاسی نخست وزیر بود اون موقع به تبریز وارد میشن. تقریبا همون روایی که در تهران ملاقات داشتن به تبریز و بعضی موافقتنامه دیگه امضا میکنن که به معاهده داشته مثل نحوه انتخابات و در محل مسئولان محلی، انتظامات ارتش آذربایجان، تخصیص بودجه، مخارج مالیات محلی، گسترش راهن آذربایجان، تصفیه نظامیان ناصالح از منطقه و تقسیم اراضی از جانب دولت، حق تدریس اقوام و اقلیت‌ها به زبان محلی در مدارس ابتدایی و اصلاح قانون انتخابات انجام شد. اینا مواردی بود که توافق بود.
و در همین دوره از مذاکرات بود که گویا برای نخستین بار راه تشکیلات کردها در مهاباد از حکومت ملی آذربایجان جدا شد و در پی ابتکار عمل تهران، قاضی محمد رهبر حزب دموکرات کردستان تصمیم گرفت که بار دیگر از خود استقلال عمل نشان دهد. تورج عطابکی درباره حل مسئله کردها در این مذاکرات چنین میگوید.
در دیدار تبریز در کنار پیشه‌وری محمد قاضی صدر فرقه دموکرات کردستان هم حضور داشت و در گفتگویی مظفر فیروز اشاره کرد به وضعیت کردستان و گفت که باید در این موافقتنامه این که باید امضا کنیم این بند رو بیاریم که دولت مرکزی، دولت ایران عفو عمومی به کردها میده، کردستان بخش لاینفک ایرانه و کردها قول میدن که هیچ ادعای جداسری و ارضی نسبت به ایران نداشته باشند. این نکته ای بود که بلا فاصله قاضی محمد میپذیره، استقبال میکنه.
بعد از حل مسئله کردها مقرر شد که مذاکرات بار دیگر در تهران ادامه یابد و این بار به جای پیشوری سلام الله جاوید که از چهره‌های خوشنام و موجه فرقه در تبریز محسوب می‌شد، سرپرستی هیئت نمایندگی حکومت ملی آذربایجان را بر عهده گرفت و در همین سفر بود که دو طرف بر سر یک نقشه راه که مورد پسند شوروی نیز بود به توافق رسیدند. در این طرح جدید دیگر از استانداری پیشوری خبری نبود و در عوض دو طرف توافق کردند که بعد از انحلال حکومت ملی آذربایجان مقام استانداری آذربایجان به سلام الله جاوید سپرده شود. وقتی این هیئت به آذربایجان برگشت، نمایندگان شوروی یک تغییر دیگر را نیز پیش پای فرقه دموکرات گذاشتند. آنها معتقد بودند که دیگر رهبری پیشوری در فرقه دموکرات آذربایجان به صلاح نیست و بهتر است که همزمان با استانداری سلام الله جاوید، صدارت این حزب نیز به یکی دیگر از سران فرقه واگذار شود. نمایندگان شوروی سران فرقه را دعوت کردند تا آنها را از تصمیم خود مطلع کنند. شرح این دیدار را از تورج عطابکی بشنویم.
در این دیدار سرهنگ قلیوف از پیشوری میخواد که به جد به مسئله کنار رفتنش از فرقه دموکرات آذربایجان، از ریاست فرقه دموکرات آذربایجان بیاندیشه و جانشینی برای خودش انتخاب کنه و پیشنهاد میکنه که بیریا بهترین گزینه خواهد بود برای جایگزینی پیشوری. و آقای پیشوری میگه که آخه این چطور میشه که به این سادگی من استعفا بدم و کسی دیگه جای من بیاد و این نظر کیه؟ این رفتار جوانمردانه ای نیست از سوی رفقای شوروی. و اینجاست که سرهنگ کولیوف با تندی به پیشوری میگه که همون کسی که شما را آورده حالا میگه شما باید برید. سنی گترن سنه دیر گت.
سرانجام در روز 17 خرداد ماه محمد رضا شاه سلام الله جاوید را در کاخ سعدآباد به حضور پذیرفت و او را به مقام استانداری آذربایجان منصوب کرد. او همچنین دستور داد که برای حل مشکل آب شهر تبریز 1,000,000 تومان بودجه اختصاص یابد و شخصاً یک اتومبیل نیز به استاندار جدید هدیه داد. 5 روز بعد در روز 23 خرداد ماه سال 25 توافقنامه 15 ماده‌ای میان نمایندگان دولت و حکومت ملی آذربایجان امضا شد. فردای این روز این توافقنامه در مجلس ملی آذربایجان تصویب شد و در همین روز نام این مجلس به انجمن ایالتی آذربایجان تغییر کرد. 1 روز بعد پیشوری از انجمن ولایتی تقاضا کرد که او را از کار دولتی معاف کنند. با تقاضای او موافقت شد. بدین ترتیب تشکیلاتی که به نام حکومت ملی آذربایجان در روز 21 آذر سال 1324 کار خود را آغاز کرده بود، در خرداد ماه سال 1325 به کار خود پایان داد و کنترل تشکیلات اداری آذربایجان به دست دولت مرکزی ایران بازگشت. در بخش بعدی برنامه فرقه از حوادث تابستان و پاییز سال 25 خواهیم گفت. چه شد که سرانجام ارتش ایران وارد آذربایجان شد و چگونه فرقه دموکرات آذربایجان از هم پاشید و سرانش از ایران گریختند. فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می شود.
14